یک حرکت اعتراضی کوتاه مدت انجام بدن، بعد از مشاهده اسناد هم ارزیابی اونها تایید شد که نشون میداد آمریکایی‌ها در سراسر ایران طرحی برای آشوبگری به ویژه در ارتباط با کردستان و جنوب یعنی خوزستان، این اسناد کاملا گویای تحرکات آمریکا برای نقض حاکمیت ملی بود.
جناب دکتر، در کنار این نکاتی که فرمودین، اگر بخوایم به صحنه امروز منطقه هم نگاه کنیم، متوجه میشیم که آمریکا حالا به هر صورت یه زمانی پایگاهش در منطقه در ایران به شکلی لانه جاسوسی بود و شما اشاره کردید به کارکردهای این مسئله برای آمریکا. فکر میکنم که چند ماه پیش بود جو بایدن گفتش که اگر اسرائیلی وجود نداشت ما به وجودش میآوردیم، حالا با توجه به اون کارکردهایی که داره برامون در منطقه، کارکرد رژیم صهیونیستی امروز در منطقه برای آمریکا چطور میبینید؟
ببینید، در گذشته نچندان دور آمریکا دو تا، یعنی غرب سرمایه‌داری منظورم هست،
بله،
دو تا پایگاه جدی داشت،
بله،
که هر دو بر اساس نجات پرستی در واقع کار کرد داشتن برای آمریکا.
درسته.
چرا نجات پرستی؟ چون در واقع تسلط غرب سرمایه‌داری بر سایر ملت‌ها جز از طریق در واقع تحقیر اون ملت‌ها ممکن نیست.
درست.
یکی از روش‌های که سال‌ها این به کار گرفته شده تحقیر ملت هاست برای پذیرش سلطه.
بله.
یعنی القا کردن این که ما برتریم، ما نژاد برتریم، به این دلیل شما باید سلطه ما رو بپذیرید، شما خودتون لایق نیستید برای اداره جامعه خودتون، لذا ما به عنوان ملت برتر هستیم که باید در این قضیه به شما کمک کنیم برای اداره جامعه.
درسته.
بنابراین ببینید، اصل نظام سرمایه‌داری مبتنی است بر تبعیض نژادی. خب خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس تحریمی که ملت‌ها پی گرفتن علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که اون هم بر اساس تبعیض و در واقع نژاد پرستی بنا شده بود و سرمایه های هنگفتی رو متوجه جهان سرمایه داری می کرد، این ساقط شد به دلیل مقاومت، اعتصاب، تظاهرات های سراسری و در رأسش تحریم کالاهایی که انگلیسی ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها در آفریقای جنوبی تولید می کردن با کارگر رایگان، یعنی با برده. خب این یک ضربه جدی وارد کرد به نظام سرمایه‌داری.
بله.
یعنی نظام سرمایه‌داری از یک امتیاز بالا محروم کرد.
بله.
لذا بعد از سقوط آفریقای جنوبی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تلاش کردند هزینه مقابله با پایگاه دوم نجات پرستی رو در منطقه ما به شدت افزایش بدن تا کسی جرأت نکنه علیه صهیونیست ها که همون نجات پرستان هستن اقدامی حتی در حد انتقال یک اندیشه یا یک نظر صورت بده. خب این امروز خوشبختانه ملت های جهان آگاهی بسیار بسیار وسیعی نسبت به ماهیت صهیونیست ها کسب کردن، متوجه شدن که همه تاریخ سازی هولوکاست دروغی بیش نبوده تا یه مظلومیت کاذب ایجاد بشه و بر اساس این مظلومیت کاذب جنایات بسیار زیادی برای از بین بردن یک در واقع یک ملیت که اون فلسطین هست رقم بخوره. خب امروز این
مطلب
مجددن در سراسر جهان داره مقاومت های جدی صورت میگیره. این خیلی عجیب، سابقه نداشته که در آمریکا و اروپا تظاهرات های گسترده و عظیمی صورت بگیره. خب دیدید که این غرب رو دچار یک تناقض جدی کرد. وقتی تظاهرات ها ببینید در دانشگاه ها و در بین تحصیل کردگان جامعه غربی این واکنش ها صورت گرفت، شما دیدید بلافاصله مجبور شدن اینها که دست به سرکوب بزنن. این خیلی برای جامعه غرب حالا تلخه که
بله.
روز به روز بحث مخالفت با سیاست هاشون در دفاع از پایگاه نجات پرستی با اقشار جامعه، یعنی با مخالفت اقشار مختلف جامعه روبرو باشه.
بله بله.
لذا شما دیدید با اینکه اینها این تظاهرات ها همه مجوز اخذ کرده بود، دولت آلمان، دولت فرانسه و دولت انگلیس شروع کردن در واقع یک نوع سرکوب کردن تظاهر کنندگان، دستگیری
درست.
و تهدید که اگر یه بار دیگه این کارو بکنید ما جرائم سنگینی علیه شما وارد خواهیم کرد و تهدیدات متعدد مختلف دیگر.
بله.
اینشون میده که آگاهی ملت ها به ویژه ملت های خود اروپایی و آمریکایی موجب یک تناقض جدی شده، شکلی
بله.
یک تناقض جدی شده
بله.
که از یک طرف دولت های اینها از صهیونیست ها دارن دفاع میکنن، از یک طرف ملت ها به ویژه ملت های فرهیخته دارن مخالفت جدی میکنن. این
درست.
چیزی که سه روز قبل صورت گرفت، نمیدونم دقت کردید،
تبلور همین مسئله بود. بله.
هزار نفر از روشنفکران و نویسندگان غربی یه بیانیه‌ای در محکومیت صهیونیست صادر کردن. این خیلی مهمه.
بله.
که توش دریافت کننده جایزه نوبل بود و جوایز مختلف، که اینها اومدن رسما بیانیه دادن علیه سیاست‌های دولت‌هاشون.
بله.
این برای غرب سرمایه‌داری بسیار بسیار شکننده خواهد بود.
بله.
چرا؟ چون یادآور مقاومت ملت‌ها در برابر رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی است و این تهدید رو آشکار می‌کنه که یک بار دیگه این ملت‌ها می‌توانند آن پایگاهی که توسط نظام سرمایه‌داری ایجاد شده رو ساقط کنه.
بله.
کما اینکه عرض کردم در گذشته این برای آمریکایی‌ها و برای انگلیسی‌ها اصلاً قابل قبول نبود که رژیم آفریقای جنوبی رو چیکار کنن، رها کنن.
بله.
چون یک منابع سرشار مالی براشون چیه تولید می‌کرد، می‌تونستن رقابت کنن با ژاپن، با چین، با جاهای مختلف دیگه، با
بله.
کارگر عرض کردم برده.
بله.
که هیچ حقوقی دریافت نمی کرد، ابتدایی ترین حقوق اجتماعی برخوردار نبود.
بله.
این جامعه سرمایه‌داری رو تقویت می کرد و کالاهاشون، کالای تولیدیشون رو قابل رقابت می ساخت با سایر کشورهایی که داشتن رشد می کردن. اما امروز بعد از اون ضربه، یک ضربه دیگه‌ای داره متوجه غرب میشه که یا باید بپذیره تعارض دولت‌ها رو با ملت‌هاشون، که این براشون آبروریزی خواهد بود، یعنی ملت‌های آزادشون از تبعیض نژادی اعلام تنفر میکنن و دولت‌هاشون از تبعیض نژادی دفاع میکنن. این تعارض جامعه اروپا رو با یک بحران جدی مواجه خواهد کرد.
بله، سپاسگزارم.
و این مسئله ایست که امروز غرب دچارشه.
بله.
که هم دموکراسیش داره زیر سوال میبره.
بله.
هم اون وجهه اصلیش داره آشکار میشه که دروغ، همه حرفاش در مورد دموکراسی، در مورد حقوق بشر، اینا همش دروغه.
بله.
چون نمیتوانید ادعای حقوق بشر کنید در کنارش از افراطی ترین نژادپرستان حمایت‌های تسلیحاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عملیاتی.
بله بله.
یک تعارض جدی است و غرب نمی‌تواند
آن را بپذیرد.
با بله. این تعارض جدی ادامه حیات بده.
بله.
مجبور مثل آفریقای جنوبی در یه نقطه‌ای حساب کار خودش رو از رژیم نجات پرست جدا کنه و این قطعاً رژیم نجات پرست رو چکار میکنه؟ نجات پرست رو بلافاصله ساقط میکنه.
بله.
همونجوری که آفریقای جنوبی بعد از قطع ارتباط انگلیس و آمریکا که بر اساس فشار ملت‌ها صورت گرفت بلافاصله ساقط شد، امروز هم قطع حمایت‌های آمریکا و انگلیس از صهیونیست‌های حاکم شده بر فلسطین منجر به سقوط قطعی این پایگاه نجات پرستی خواهد شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون، بسیار ممنون، با شما خداحافظی میکنم. همچنان با بدون خطرخوری همراه باشید. خب در برنامه امشب از شما پرسیدیم چه عواملی باعث می شود که شعار آمریکا محور شرایط در جهان مصادیق عینی پیدا کند. گزینه یک، جنایت و نسل‌کشی در غزه. دو، نقض حقوق بشر در جهان. سه، هر دو مورد. شماره پیامه، شماره که میتونید گزینه مورد نظر بفرستید 301035. شنونده با پیشماره 0913 آخر 33 گفته گزینه 3. آقای علی اسفانی از ربات کریم هم گفتن گزینه 3. خب در این لحظه از برنامه پیرامون ابعاد و اهداف رزمایش شهدای امنیت در جنوب شرق کشور می‌خوایم گفتگو کنیم با سردار شفاعی، جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی این رزمایش. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از همراهیتون.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان گرانقدرمون.
بله.
و دستندرکاران پرتلاش برنامه، ما خدمتون هستیم.
ممنون از همراهی شما سردار. مختصات این رزمایش به ویژه در حوزه جغرافیایی، پهنه جغرافیایی که این رزمایش داره درش برگزار میشه چه هستش، برای ما توضیح بدید و چه ظرفیت هایی در این رزمایش وجود داره و اهدافش چه هست؟
بله، خیلی متشکر. همونطور که جناب عالی و همه شنوندگان گرانقدرمون مستحضرن، رزمایش عملیاتی شهدای امنیت خب مقرر شده بود که در برابر تقویم رزمایش سالانه نیروزمین سپاه از 19 آبان ماه سال جاری برگزار بشه و دنبال بشه، اما بر حسب اتفاقی که در 5 ماه جاری رقم خورد که منجر به شهادت جمعی از همرزمان ما در نیروی انتظامی شد، برابر تدبیر فرمانده محترم نیروزمینی سپاه این موضوع پیش اندازی شد و ما از بعد از ظهر روز حادثه 5 آبان ماه یگانهای سازمان رزم رزمایش در منطقه حاضر شدند و به فضل الهی و با همت بلند همه دوستانمون کار آغاز شد. اهدافی که ما در رزمایش داشتیم تقویت و استحکام بخشی و امنیت پایدار بود، افزایش سطح آمادگی های اطلاعاتی و عملیاتی مجموعه سازمان رزم و رزمایش بود و همچنین تقویت انسجام و هماهنگی هایی که ضرورت داره فی ما بین یگان ها دنبال بشه و از آن برخی از تکنیک ها و تاکتیک ها باید بروز می شد.
بله.
و برخی از تجهیزات جدیدی که به یگانها واگذار شده بود در این رزمایش فرصتی بود برای تست عملیش و مهمترین مطلبی که خب هم از اهداف رزمایش به قول معروف برنامه‌ریزی شده ما بود و تو این جریان هم کمک کرد که تسریع بشود، موضوع پاکسازی مناطق آلوده بود و برخورد با عناصری که نسبت به امنیت مسائل ایجاد کرده بودن و ضرورت داشت که برخورد جدی صورت بگیره. اما نکته بعدی که فرمودید، سازمان رزم و رزمایش ما خب یک ترکیبی از همه رسته ها، از همه توانمندی ها خوشبختانه حضور دارن که اگر ما بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، باید محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز بگم که در این رزمایش یگانهای صابرین نیروی زمینی حضور فعال دارند، عزیزانمون در یگانهای نیروهای مخصوص، یگانهای تکاوری، توپخانه، مهندسی و انفجارات،
بله،
یگانهای پهبادی، یگانهای بالگردی، یگانهای جنگال، از مجموعه نیروی زمینی مقتدر سپاه و همچنین تعدادی از یگانهای مردم پایه و رده‌های بسیج مستقر در استان، مراکز اطلاعاتی نیروی زمینی سپاه، اداره کل اطلاعات استان، مراکز اطلاعاتی عزیزانمون در فراجا و سپاه و همچنین عزیزان پر افتخارمون در مجموعه فراجا،
بله،
هم از یگانهای تکاوری فراجا،
بله،
یگانهای،
بله،
مرزبانی فراجا و یگانهای انتظامی فراجا،
بله،
این مجموعه ظرفیت هاییست که در منطقه فعال و امروز ما هشتمین روز رزمایشمون رو پشت سر گذاشتیم. اتفاقات خوبی رقم خورده و متناسب با اهداف و منظورهایی که داریم کار با قوت داره دنبال میشه و مستحضرید هم جناب عالی و هم مردمان عزیزمون که،
بله بله،
زمان پایانی برای این رزمایش قطعی نشده، کار رو دنبال میکنیم. الان در حوزه جغرافیای شهرستانهای زاهدان، تفتان و خاشکار دنبال میشه که به اقتضاء ضرورت این منطقه میتواند توسعه پیدا بکنه یا جابجا بشه.
بله.
که خب ما وظیفه دارم عنوان عضوی از عناصر فعال در رزمایش تشکر بکنم صمیمانه از مردمان خوبمون، از عزیزان گرانقدرمون در استان که نهایت همراهی و همکاری داشتن، هم مردمان خوب و هم مسئولان مختلف، هم رده‌های اجرایی، عزیزان قضایی ما در مجموعه دادگستری، سران توایف، علمای عزیزمون، نخبگان، متنفذین، معتمدین، همه تلاش کردن. از اصحاب رسانه هم نهایت تقدیر و تشکر دارم،
بله،
که از روز اول همراهی کردن و تلاش کردن که اقداماتی که در منطقه صورت میگیره به صورت جدی بازنشر داده بشه و مردمان خوب ما در جریان اتفاقات قرار بگیرن.
سپاسگزارم از همراهی شما سردار، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
ما هم تشکر میکنم از حوصله‌ای که داشتید.
انشاءالله
موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون باشه.
بله، گفتگو کردم با سردار شفایی، جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی رزمایش شهدای امنیت که این روزها در جنوب شرق کشور داره برگزار میشه و انشاءالله ادامه خواهد داشت تا زمانی که این منطقه از کشور از لوس وجود تروریست‌ها پاک بشه. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی در 12 آبان ماه از رادیو گفتگو هستید.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه‌ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
خب شما شنونده برنامه بدون خطخوری در 12 آبان ما هستید. از شما پرسیدیم که چه عواملی باعث می‌شود که شعار آمریکا محور شاید در جهان است مصادیق عینی پیدا کند؟ یک، جنایت و نسل‌کشی در غزه. دو، نقض حقوق بشر در جهان. و سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3010-35 نگاهی به پیامک‌های شما داشته باشیم. آقای خیرخواه از تهران گفته گزینه 3. خب آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی اصفهانی هم گفتن گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیش‌شماره 0913 آخرش 30 گفتن گزینه 3. شنونده دیگری هم یعنی آقای مصطفی ساوری از دامغان گفتن گزینه 3. آقای محسن شیرزاد از مشهد الرضا هم گفتن گزینه 3. آقای وهاب حمیدی از ارومیه هم گفتن گزینه 3. خب با توجه به موضوعاتی که مطرح شده درباره به هر صورت تغییر دکترین کشور، دکترین نظامی و هسته‌ای کشور که رئیس شورای راهبردی روابط خارجی مطرح کرد، در این لحظه می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سلام آقای دکتر، عرض ادب. به بدون خط‌خوردگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. این گزاره که مطرح شده رو چگونه بیش از گذشته میتوان برای جهان غرب تبیین کرد تا به شکلی حالا ما این پیام انتقال بدیم که اگر باز هم تخطی صورت بگیره از خطوط قرمز ایران پاسخ ما متفاوت خواهد بود؟
بله، خب ما توی تمام این سازمان ها و نهادهای بین المللی که در واقع موضوع رفع دغدغه ها و نگرانی های اعضای اون هست عضوی و مثل MPT.
بله.
و خب این توافقنامه ها و این نهادها متاسفانه یک جانبه است، نامتعادله.
بله.
یعنی تعهدات رو میخواد اما تکالیف رو میخوان، اما برخورداری ها برای برخی ها نیست مثل ایران.
بله.
و لذا برخورد نامتوازن و نامتعادل اینها موجب میشه که مقامات و تصمیم گیران عالی کشور اگر بخواد همین مسیر باشه، خب ایران در مسیر تعامل فعالش میتونه تغییر ایجاد کنه، میتونه در واقع حتی خارج بشه.
درسته.
اینها میشه تحت عنوان تغییر در دکترین.
بله بله.
اما حالا برخی هم امکان داره تفسیرایی هم بکنن که من خودم زیاد باش همسو نیستم و فکر نمی‌کنم چنین باشه. مثل اینکه مثلا اگر ما فرض بکن در مسئله تعامل با آژانس و یا تعامل با MPT و مشابه اینها اگر میگیم تغییر ایجاد میکنیم، یعنی میریم به سمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی.
بله.
نه، خب این هم یه دکتری میتونه باشه، ولی من تصور نمی‌کنم که ایران بنا به ملاحظات مختلفی که شاید الان بحث می‌کنم چنین رویکردی رو نداره.
درسته.
در فرمایشات حضرت آقام همواره این بوده.
بله.
که ما به سمت هم تقبیح می‌کنیم، هم پرچمدار این هستیم که اساساً باید جهانی آری از سلاح‌های کشدار جمعی باشه، چون اینها در واقع کورن و فقط انسان به ماهو و انسان رو بیگناه و باگناه رو هدف قرار میدن. خب قطعاً چون این چیزی رو ما بر نمیتابیم. اما مسئله این که به هر حال شیوه کار، عضویت و نحوه تعامل تغییر بکنه، و اگر مثل میزنیم ما بحث میکنیم که بنا به ملاحظاتی ما در برد موشک هامون بیشتر از فرض کن 2000 کیلومتر نداریم فعلا، نیاز نیست. اما اگه امکان باشه، لازم باشه، خب اینو وقت تغییر بدی، بردشو برسونی مثلا به 4000 کیلومتر، میگن خب تغییر دکترین دیگه.
بله.
بنابراین اینا فرق میکنیم با هم.
درسته. به عنوان آدم نتیجه گیری، این مسئله چقدر میتواند بازدارندگی برای کشور ایجاد کند؟
ببین، بازدارندگی صرفا در لفظ نیست.
بله بله.
در حفظ قابلیت ها و نشون دادن اون هست که من فکر میکنم اونها وقتی ایران یک چنین موضعی رو میگیره، به دلیل آشناییشون نسبت به توانایی ها و ظرفیت های ایران و قابلیت فنی و مهندسی که ایران داره،
بله،
این رو جدی میگیرن و جدی بله. گرفتن این میتواند در واقع تاثیرگذار باشه برای اینکه نوع روابطشون رو متعادل تر و منطقی تر بکنم با ایران.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارشون.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پیرامون موضوعاتی که درباره تغییر دکترین نظامی و هسته‌ای ایران مطرح شد از سوی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و موضوعاتی که در این باره حالا در رسانه‌ها هم بیان شده. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری هستید.
محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تکلیم.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیین با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی،
خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. تا بدون خط‌خوردگی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
خط امام. در خط امام از مقاومت، آزادی خواهی و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری سخن خواهیم گفت. در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همراه ما باشید از ساعت 9 تا 12 با برنامه خط امام. خط امام.
همچنان ما در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. به اطلاع شما میرسونیم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی